بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 368، سطر 8. و عن الوجه الثانی به انه لم تعلق الرؤیت على استقرار الجبل مطلقا بل على استقراره عقیب النظر. گفتیم که مجوزین رؤیت به دلایل استدلال کردن که مرحوم صدوق دو تا از اون دلایل رو ذکر میکنند و هر دو هم جواب میدند. ما دلیل اولشون رو با جوابشون رو توضیح دادیم، حالا رسیدیم به دلیل دوم و جوابی که داده شده. دلیل دوم مجوزین این بود که خداوند رؤیت خودش را متوقف کرده بر استقرار جبل و فرموده اگر جبل آرام بود تو منو خواهی دید. و استقرار جبل یعنی آرام بودن جبل یه امر ممکنه، پس رؤیت خدا بر یک امر ممکنی متوقف شده و آنچه که بر امر ممکن متوقف می شود ممکن است، پس رؤیت خدا ممکن است. این استدلال مستدل بود. جوابی که داده می شود این است که خداوند دستور داده که نظر کن به جبل، یعنی همین الانی که اون تجلی داره حاصل میشه نظر کن به جبل. در حین نظر کردنت اگر دیدی آرامه منو میبینی. در حین نظر کردن تجلی داشته انجام میشده و کوه داشته از هم میپاشیده و آرامش نداشته. خداوند میفهمد در همین حال نظر که حال پاشیده شدن کوه هست، ببین اگر کوه آرام شد تو منو میبینی. خب پیداست که در حال حرکت سکون معنا نداره. یعنی خداوند میفرماید اگر جمع شد بین حرکتی که الان هست و سکونی که نمیتونه با حرکت جمع بشه، اگر جمع شد تو منو خواهی دید. خب جمع شدن بین حرکت و سکون امکان نداره، بنابراین رؤیت متوقف نشده برای یک امر ممکن، بلکه متوقف شده برای یک امر ممتنه و متوقف بر امر ممتنه ممتنه، پس رؤیت ممتنه. مستدل استقرار جبل رو به طور مطلق تصور کرد، گفت خب استقرار جبل یه امری که ممکنه، ولی کلمه فنزور که با فای تفریه متفرع بر قبل میکنه، میگه وقتی من تجلی کردم نظر کن به جبل، یعنی همین الان نظر کن به جبل. فای تفریع بر انظر نیست، بر فعین استقر است. من اشتباه کرده گفتم فنزور. نظر کن به جبل که حالت از هم پاشیدگی دارد، متفرع بر این نظر کردن، متفرع بر این پاشیده شدن اگر دیدی آرام شد، نه مطلقا اگر دیدی آرام شد. فای تفریه نشون میده که این استقرار متفرعه بر همین وقتیست که تو داری نظر میکنی، یعنی نظر کن اگر در همین حالتی که داری نظر میکنی و کوه میپاشد دیدی مستقره، بدون که منو میبینی. خب پس توجه میکنید که استقرار مطلق در اینجا نیامده، استقرار مشروط به زمان پاشیدن آمده. در اون زمان اگر استقرار شد تو منو میبینی، پس و استقرار در اون زمان محاله، پس رؤیت محاله. صفحه 368 سطر 8 و عن الوجه الثانی، یعنی جواب از اون دلیل دومی که مجوزین اقامه کردن به این است که در آیه معلق نشده رؤیت بر استقرار جبل به طور مطلق که یک امر ممکنی باشد، بلکه معلق شده رویت بر استقرار جبل به دنبال نظر، یعنی نظر کن، اگر به دنبال این نظر و در حین نظر کردن دیدی که جبل آرامه، مرا خواهی دید. در به دلیل فا، که فا نشون میده استقرار رو متفرق کن بر نظر، یعنی در حالت نظر استقرار رو ببین. اگر دیدی در حالت نظر استقرار کوه هست، تا من میبینی، نه مطلقا اگر استقرار کوه بود. و هوه یعنی نظر، حال کوبیده شدن کوه، ویران شدن و با زمین هموار شدن کوهه. و بیان است، بدیهی است که استقرار کوه در چنین حالتی ممتنعه، و رویت هم بر همین حالت ممتنع متوقف شده، و چیزی که همیشه ممتنعه، ما یتوقف علیهش هم همیشه ممتنعه. پس رویت غیر واقعت ابدا، ابدا یعنی نه در دنیا و نه در آخرت. این ابدا از کجا در آوردید؟ بعضی میگن که از کلمه لن، که لن برای نفی ابدیته، برای نفی ابدیست. با لا فرق میکنه، لا برای نفیه، اما لن برای نفی ابدیست. ما از کلمه لن استفاده کردیم. ایشون میفهمد این در ادبیات ثابت نشده که لن برای نفی ابدیست، اگرچه بعضی از ادبا گفتن، ولی امری نیست که همه قبولش داشته باشند. بنابراین ما نمیتونیم نفی ابدی، نمیتونیم ابدیت رو از لن استفاده کنیم. بعضیا گفتن که ما این ابدیت رو از تمثیلی که خداوند گفته استفاده میکنیم. مثال زده که اگر بعضی گفتن ابدیتی رو که صدوق استفاده کرده از مثالی که آورده به دست میاریم، یعنی لن رو صدوق برای نفی ابدیت نگرفته، اگرچه ظاهر کلامش اینه، ولی ایشون مثالی آورده که در اون مثال امری که برای همیشه محال مطرح شده، یعنی دخول جمل در سوراخ سوزن. مورد بس رو به این داخل شدن جمل در سوراخ سوزن تشبیه کرده، و چون مشبهان به برای همیشه منتفی است، نتیجه گرفته میشه که مشبه هم برای همیشه منتفی است. پس ابدیت از اینجا فهمیده میشه، بعد نزلن. این مطلب خیلی مهمی نیست. و علم که ابدیتی که ذکر شده در کلام مصنف استفاده نشده از کلمه لن، یعنی مرحوم صدوق فرمود که معناها انک لن ترانی ابدا، کلمه ابدا رو آورد. این ابدیت رو از لن استفاده نکرده، بلکه بیان است برای امتناعی که ذکر شده و استفاده میشه از تعلیق، یعنی معلق کردن رویت بر امر محال. چون بر امری که محال است همیشه رویت رو متوقف کرده، پس رویت هم محال میشود همیشه. از تعلیق بر امر محال استفاده کردیم، استحاله رویت رو. از ابدی بودن اون محال استفاده کردیم که رویت هم نفیش ابدی است. و این کانه بعض نحویین ذهبوا به این که لن افاده تعبید میکنه، لکن ها هنا، یعنی در بحث صدوق، این نظر بعض نحویین منظورون اله نیست. یعنی صدوق نظری به این نداره که لن رو برای نفی ابدیت قرار بده، بلکه از اون مثالی که میزنه معلوم میشه که ایشون ابدیت رو استفاده کرده، اما نه از کلمه لن بلکه از اون تعلیق، چون معلقون علیه که جمع بین ضدین است برای همیشه محال است، پس رویت هم برای همیشه محاله. این همیشه بودن رو از تشبیه به دست آورده، تا این از محال بودن رو از همیشه محال بودن رو از تعلیق به دست آورده. شاهدش هم تشبیهه که تشبیه کرده به امری که همیشه محاله. بله بله، هم مثال رو تشبیه کرده، هم مورد بحث رو به مثال تشبیه کرده که مثال برای همیشه ممنوعه، هم در مورد بحث استحاله رؤیت رو از تعلیق استفاده کرده. و چون معلقون علیه همیشه محال بوده، معلق هم همیشه محاله. از دو جهت ما استحاله رو میفهمیم، یکی این که استحاله ابدیت رو، اشتباه گفتم استحاله رو، از دو جهت ابدیت میفهمیم، یکی این که ابدیت هست. این از کجا میفهمیم؟ از این که معلق شده استحاله رویت بر استحاله اجتماع زده. استحاله اجتماع زده همیشگیه، پس استحاله رویت هم همیشگیه. این یه مطلب. یه مطلب این که صدوق عبارتش استحاله ابدی رو به صراحت میفهمونه، و این رو از کجا استفاده میکنیم؟ گذشته از صراحت، از تشبیهی که کرده و تمثیلی که زده، از در آیه بدون تمثیل صدوق از اون تعلیق استفاده میکنیم نفی ابدیت رو. در عبارت صدوق گذشته از تصریحی که داره، از اون تمثیلی که میزنه استفاده میکنیم. ایشون وقتی نفی ابدیت میکنه مثال میزنه، نمیگه لن دلالت میکنه، پس معلوم میشه که از دلالت لن ابدیت استفاده نکرده، ولی خیلی راه آسونتر بود، خیلی مختصرتر بود که بگه ابدا مرا نمیبینی، از آیه استفاده میشود که ابدا مرا نمیبینی زیرا کلمه لن دارد. صدوق این چنین نگفته، نگفته چون کلمه لن دارد، تشبیه کرده، پس معلوم میشه از لن این نفی ابدیت استفاده نکرده، ولی تصریح میکرد به اینکه از لن استفاده کردن. کما لا یخفا من التمثیل به امتناع ولوج الجمل فی سم الخیاط، ولوج به معنی دخوله، این امتناع ابدیه و صدوق هم به این تمثیل متمسک شده. در این تمثیل دقت کنید، دخول در جنت معلق شده بر دخول شتر در سوراخ سوزن. تو این مثال تعلیق استحاله رو رسونده، یعنی دخول در جنت معلق شده بر چیزی که محال است، لذا خودش محال شده، و چون اون معلقون علیه محال ابدی است، دخول در جنت هم که محال است، محال ابدی است. مثال اینطوری میگه. خب ممثل هم همینه، در ممثل هم رؤیت معلق شده بر اجتماع زدن، و چون اجتماع زدن محاله پس رؤیت محاله، چون اجتماع زدن محال ابدی است پس رؤیت هم محال ابدی است. میبینید که خود تمثیل نشون میده که تعلیق محال ابدی رو افاده میکند، همونطور که در آیه بلوج جمل در سوراخ سوزن استحاله ابدی رو همین تعلیق افاده میکند. ولی اعتراض علیه، بر صدوق اعتراض شده، بر مکابرات سخیفه، یعنی به اعتراضاتی که مکابرند. مکابره سلام میکنند، مکابره یعنی فاقد دلیل، دلائلی که اعتراضاتی که دلائلش رو گفتن، اعتراضاتی که فاقد دلیلند ذکر شده بر صدوق. تازه نه فاقد دلیلند، سخیف هم هستند، ضعیف هم هستند. ایشون میگه ما مشغول اون اعتراضات نمیشیم و کاری با اونها نداریم. اول اعتراض و علیه یعنی بر این جواب صدوق، یا بر این استفاده نفی ابدیت هر دوش ممکنه، حالا باید ببینیم اعتراضات بر چی شده، ولی ظاهرا اعتراض بر اصل جوابه. بر اصل جواب اعتراض کردن به اعتراضات بیدلیلی که در عین بیدلیل بودن سخیف و ضعیفه. این اعتراض لایق به این کتاب نیست که مطرح بشه و بعدم رد بشه. ما اعتراضاتی رو ذکر میکنیم که ظاهرشون قابل توجهه و بعدن ردشون میکنیم. این اعتراضاتی که شده حتی ظاهرشون هم قابل توجه نیست که بخوام به خودمون زحمت طرحش رو و ردش رو بدیم. خب متن مصنف رو میخوام بخونیم. در این متن مصنف میخواد تجلی رو توضیح بده که تجلی چی هست. ظاهر تجلی اینه که خداوند خودش رو نشون میدهد. خدا تجلی کرد یعنی جلوه کرد، یعنی خودش را ظاهر ساخت، در حالی که رؤیت خدا ممتنه. پس تجلی رو نمیتونیم به این معنی بگیریم که خود خدا خودش رو ظاهر کرد برای کوه و اونهایی که در کوه نشسته بودند. اگه این باشه که با اصطلاح استحاله رؤیت نمی‌سازه، در حالی که آیه استحاله رؤیت رو تصریح می‌کنه. وقت چگونه خودش رو در معرض رؤیت قرار بده؟ پس تجلی به معنای خودنمایی نیست. لذا تجلی رو معنا می‌کنه. میگه تجلی به معنای نشان دادن آیتی از آیاتشه، نه که خودشون نشون داد. خودش که ممکنه نشون داده بشه و ممکنه هم است دیده بشه، ولی اون تجلی دیده شده، امتناع رؤیت نداشته، دیده شده. معلوم میشه اظهار خودش نبوده، اظهار آیتی از آیاتش بوده، که مرحوم آقای سید میگه اون آیت نوری بوده از انوارش. بعدم در بعضی از بعضی روایات نقل میکنه که اون نور بعضی از کروبیین بوده. کروبیین یعنی ملائکه مهم. باز دوباره از بعضی جاها نقل میکنه که مراد از کروبیین اولیاء انسانیست، یعنی انسانهایی که جز ولی الله هستن. ولو کروبیین اصطلاحاً اطلاق میشه من بعد ملائکه، ولی در اینجا ملک مراد نیست، بلکه انسان مهم مراده، که بعضی روایت تصریح کردن از حضرت امیر ظاهرا نقل کردن که تجلی وسیله من بوده، نور من بوده که ظاهر شده، نه نور خدا. اگه نور خدا بود کل زمین از بین میرفت، نه اون کوه. پس تجلی روشن شد که به چه معناست در اینجا. متن مصنف فلما تجلا ربه للجبل، این آیه رو این قسمتش رو ذکر میکنه، بعد اون وقت تجلی رو معنا میکنه. ای زهر خداوند للجبل، نه به نفسه بلکه به آیت من آیاته. ظاهر شد خدا برای جبل، نه خودش بلکه آیتی از آیاته. زهر لا به نفسهی بل به آیت من آیاته. لا به نفسه من اضافه میکنم که عبارت نیست. و تلکل آیه نور من الانوار التي خلقها، نوری از انوار بوده که خدا خلق کرده بوده، مخلوقشو و اون نورشو برای این کوه آشکار کرد، نه خودشو. القا منها علی ذلک الجبل، من تبعیضی است، تازه همه این نور رو نداد بر اون جبل. القا منها علی ذلک الجبل، بعضی از اون نور رو بر جبل القا کرد که جبل نتونست تحمل کنه. فجعله دکن، جبل رو ویران و کوبیده شده و هموار با زمین قرار داد. و خر موسی صعقا، یعنی فرو افتاد موسی بیهوش. من حول تدک دو که ذلک الجبل، از ترس که این جبل پاشیده شد. خب پاشیده شدن یه ذره خاک خیلی مهم نیست، یه بادم ممکنه اون خاک رو بپاشونه، اما نه، ذلک الجبل علی عظمه و کبره، با اون همه بزرگی و با اون همه صلابت از هم پاشید. خب پیداست که امر مهمی اتفاق افتاد، سلام علیکم، که چنین نتیجه مهمی داد. جا داره که ایجاد هول کند و از هولش موسی بیهوش شود و اون 70 نفر دیگر کشته شدند. شرحون، هذا الكلام اولد اورده توجیها لتجلی. این کلام رو مرحوم صدوق ذکر کرده تا تجلی رو توجیه کند. لأن الممتنع الرؤیه اذا تجلا کان لا محاله به آیتین. ممتنع الرؤیه یک کلمه است، یعنی موجودی که رؤیتش ممتنه و مراد خداست. موجودی که ممتنع الرؤیه است اگر تجلی کند خودش رو به رؤیت نمیرساند، چون ممتنع الرؤیته، آیتی از آیاتش رو به رؤیت میرسونه. بنابراین تجلی به آیتین بوده، نه به خدا، نه به نفس خدا. لأن الممتنع الرؤیه یعنی موجودی که ممتنع الرؤیت است اگر تجلی کند، کان این تجلی لا محاله به آیت من آیاتهی و به نور من انوار جمالهی. نه به نفسه. بعد میگه من انوار القاهره، تمام موجودات جهان بهره ای از نور جمال خدا بردن و الا موجود نبودند. وجود نور الهیه، همه موجودات از این نور الهی بهره مند شدند، ولی بعضی انوار قاهرند که کوه رو میشکافند. مثلا وجود ما نور الهیه، ولی از روی کوه رد میشیم، در کوه هیچ اثری نمیذاره، یا بزرگتر از ما همیتونه. اما اون نوری که خدا فرستاده از انوار قاهره بوده که غلبه داشته، چیره و مسلط بوده. اون نور باعث شده که کوه از هم بپاشه. پس خدا به وسیله نوری از انوار قاهرش تجلی کرده، نه به وسیله نور ماها که هیچ نور قاهری نیست. اگر هم تجلی کرده، مثلا به نور حضرت امیر تجلی کرده که نور قاهره، نه به نور مثلا ما. ولی همه نورها نور الهی هست، همه نورها نور جمال الهی هست. نور جمال باعث پیدایشه، نور جلال باعث محوه. وقتی خدا با اسم جلالش ظهور می کند همه چی محو می شود. با اسم جلالش که ظهور می کند پدید میان، اشیا حادث میشن، به وجود میان. پس نور جمال همون نور وجوده، منتها نور وجود بعضیاش قاهرند که موجودات دیگر رو نابود میکنن، از باب قهر نابود میکنن. بعضیاش نه، قاهر نیستن، با موجودات دیگه جمع میشن، کنار هم میان. اونی که بالاست پایینی رو قهر میکنه، قهرم نه نابود میکنه، کاراییش رو ازش میگیره. مثل نور خورشید که ستاره رو نابود نمی کنه، کارایی ستاره رو که روشن کردن زمینه در حد خودش اونو باطل می کنه. در اینجا هم کوه از بین نرفت، کارایی کوه بودنش از بین رفت. قهر به این صورت بود، نه وجود ازش گرفت، اون حالت رو ازش گرفت. حتی از اون انسان ها وجود نگرفت، اونا مردند، ولی وجود ازشون گرفته نشد، وجود برزخی پیدا کردند. متن مصنف در این متن، همونطور که قاضی سعید اشاره میکنه، مرحوم صدوق میخواد توبه رو معنا کنه. توب تو الیک سبحانک، توب تو الیک. این توب تو یعنی چی؟ توبه در ذهن ما به معنای بازگشت از گناهه. پس باید گناهی انجام بشه تا بعد توبه صدق کنه، در حالی که نبی گناه نمی کنه، اونم اولوالعزم. پس توبه موسی یعنی چی؟ این سوال مطرح میشه. مرحوم صدوق اینو میخواد جواب بده که توبه پیغمبر یعنی چی؟ آیا گناهی انجام شده که توبه میکند؟ جواب میده نه، این توبه به معنای بازگشت از گناه نیست، چون گناهی رخ نداده. سه تا معنا برای توبه میکنه، سه تا معنا. یکی این که من به تو معرفت داشتم و میدونستم قابل رؤیت نیستی، به خاطر قومم از تو سوال کردم، اونا دست بر نمیداشتن، هی میگفتن برو بگو خدا خود شو به ما نشون بده. از من دستبنده می داشتم، منم ناچاران آمدم از تو خواستم که خودتو نشون بدی. حالا بر می گردم به معرفت خودم، یعنی همون معرفت رو تجدید می کنم، دوباره اعلام می کنم که من آشنا هستم با استحاله رؤیت تو. این جواب اول، معنای اول برای توبه. معنای دوم این که من عدول می کنم از اون سوالی که برام تحمیل شد، نمیخواستم سوال کنم، بر من تحمیل کردن. من حالا از اون سوال عدول میکنم، دست از اون سوال تحمیلی برمیدم. این معنی دو.
اما اول تقریبا نده
نه، اول این که به معرفت خودم برمیگردم، یعنی معرفتم رو تکرار میکنم. دوم این که دیگه سوال نمیکنم، عدول میکنم از این سوال، دیگه ترک سوال میکنم. اول میگه معرفتم رو تکرار میکنم، دوم میگه نه سوالم رو دیگه ترک میکنم. نتیجه هر دو یکی میشه، ولی خب دو تا مطلبه. سوم این که من از تو بدون اجازه سوال کردم، بدون اجازه سوال کردن. حالا کار به سوال ندارم، کار به اجازه نگرفتن دارم. اجازه نگرفتن گناه نیست، امر مباحه، ولی منی که پیغمبرم از این امر مباح هم توبه میکنم، یعنی دیگه بی اجازه کاری نمیکنم. به سوال کار ندارم، نمیگه دیگه سوال نمیکنم، میگه دیگه بی اجازه اقدام نمیکنم. پس سه تا معنا برای توبه کردی. یکی بر میگردم به اون معرفتی که داشتم و اون معرفتم رو تکرار میکنم. دوم این که عدول میکنم از چنین سوالی و چنین سوال نمیکنم. سوم این که دیگه بدون اذن اقدامی نمیکنم. میبینید که هیچ کدوم از اینا بیان نمیکنه که دیگه بعد از این گناه نمیکنم. موسی نخواسته بگه دیگه بعد از این گناه نمیکنم، چون گناهی مرتکب نشده بوده. بعد اون جواب سوم رو، یعنی معنای سوم رو که برای توبه کردیم، مرحوم صدیق یه جوری دیگه بیان میکنه. اینطور میگه، میگه این جواب رو شاید نتونیم ذکر بکنیم، چون بعضی از علما نقل کردن که موسی اذنم گرفته. اینطور نبوده که بدون اذن سوال کرده. موسی اذن گرفته و خداوند بهش اذن داده و با اذن سوال کرده. بنابراین حتی این امر مباهم که عدم الاذن است اتفاق نیفتده که بخواد توبه کنه. پس این جواب سوم بنابر قول بعضی ها و برای من نقل بعضی ها مورد حاجت نیست، این اصلا جا نداره گفته بشه. این یکی از اون دو معنای اولی کافیه برای تفسیر توبه. این توضیح کلام مرحوم صدوق. مرحوم قاضی سیدم بیان زیادی نمی کنه، همین سه تا مطلب رو دو مرتبه توضیح میده، این احتیاج به خارج گفتن نداره بیش از این. فلم ما افاقه، وقتی که موسی بهبود یافت و از اون حالت مدهوشی در آمد، قال سبحانک، تو منزهی از این که دیده شوی، بلکه منزهی از مطلق نقایص. چون نگفته سبحانک من الرؤیا، سبحانش رو مطلق گذاشته. چون مطلق گذاشته پیداست که تنزیه مطلق داره میکنه، یعنی تو از تمام نقایص مبرا هستی، که از جمله نقایص جسم داشتن و دیده شدنه، از اینم مبرایی. توب تو الیک، خب سبحانه که روشنه، احتیاج به تفسیر نداره، اما توب تو یه مقدار مبهمه، چون نشون میده که پیغمبر مرتکب گناهی شده داره توبه میکنه، در حالی که پیغمبر اونم پیغمبر رو از گناه نمیکنه. پس توب تو به چه معناست؟ شروع میکنه معنا کردن. معنی اول، رجعت و الى معرفتی بک. معنی دوم، عادلا، در حالی که عدول میکنم از آن چه که مرا وادار کردن بر اون چیز قوم من. چه آن چیز چی بود؟ بیان بود من سؤال کرد رؤیه، از این که از تو درخواست رؤیت کردم، من از او توبه میکنم، از او عدول میکنم، دیگه چنین سؤالی نمیکنم، حتی اگر قوم مجدداً بر من تحمیل کنن. اینم معنای دوم برای توبه. مقدمتاً وارد بحثی میشه که معنی سومو بگه، میگه ولم یکن هذه توبه من ذنب. این هم مقدمه برای جواب برای تفسیر سومه، هم بیان این است که چرا اون دو تفسیر قبل گفتم و توبه رو از معنی اصطلاحیش بیرون بردم. به این جهت اون دو تفسیر قبل گفتم و از معنای اصطلاحی بیرون رفتم که پیغمبر گناه نمی کنه، پس معنای اصطلاحی در مورد او مسلما مراد نیست. ولم یکن هذه توبه من ذنب لان الانبیاء لا یذنبون ذنبا صغیرا ولا کبیرا. این ولم یکن دیگه ورود در معنای سومه برای توبه است. ولم یکن الاستیذان قبل از سوال به واجب نره، اذن گرفتن قبل از سوال بر موسی واجب نبوده تا ترکش گناه باشه و شما بگید که موسی پیغمبر مرتکب گناه شده. این لم یکن الاستیذان رو میشه دفع دخل مقدرم قرار داد. شما که میگویید پیغمبر گناه نمی کند، در اینجا موسی ترک استیذان کرده و ترک استیذان گناهه. جواب میده نه، ترک استیذان گناه نیست، چون استیذان واجب نبوده. استیذان واجب نبوده که ترکش گناه باشه. لم یکن الاستیذان قبل از سوال به واجب علی لکنه کان ادبا. این استیذان ادبی بوده که این ادب رو همیشه موسی یستعمله به کار میگرفته، هیچ وقت بدون اجازه وارد سوال و درخواست نمی شده. حتی شنیدید که ایشون در وقتی که به سمت کوه طور می رفت، یکی از بندگان خداوند درخواستی داشت به موسی، گفت وقتی رفتی به خدا اینو بگو، این درخواست منو منتقل کن به خدا. بعد موسی میگه که داریم که موسی روش نشد که از خدا درخواست کنه. خدا فرمود بنده من از تو این خواسته رو نمیگی. این اجازه بود دیگه، یعنی موسی ادبا سوال نکرد، خدا به این صورت بهش اجازه داد اونو سوال کرد. سوال کرد که خدای خودت که میدونی مثلا اون چی میخواد. بعدم خدا جواب داد که درخواستش انجام نمیدم، راه گذاشتم از راهش بره. چون خدای شخص سنتش رو تخلف نمی کنه. اگر یه قانونی گذاشته، ما باید مطیع قانونش باشیم. قانون به خاطر ما عوض نمیشه. اگه گفته مریضی باید بری دارو بخوری، اینطور نیست که حالا بدون علت من خوب بشم. گاهی از اوقات ممکنه یه علت معنوی بفرسه منو خوب کنه، اونم داروه دیگه، اونم یه دارو. ولی سنتش اینه که همینطوری خوبت نمی کنه. باب بس این جهان جهان علت و معلوله، باید یه داروی بیا تو خوب بشی.
معجزه با اون وقت سنت الهی سازگاره؟
ولی معجزه هم علت داره، منتها علتشو ما نمیتونیم. لکن نهو کان ادبن، لکن این استیذان ادبی بود که یستعملهو، یعنی موسی عمل میکرد به این ادب. و یأخذ به نفسه متى اراد ان یسأله، موسی اخذ میکرد به این ادب نفسش رو. یأخذ در لغت به معنای باز میداشت، حبس میکرد، یکی از معانی همینه که اینجا مناسبه، یعنی نفسش رو حبس میکرد از سوال به خاطر اینکه اذنی برسه. و یأخذ به این ادب نفسش رو، به این ادب محصور میکرد نفسشو، این ادب رو احاطه میداد به نفسش، یعنی نفسشو در زیر این ادب مینداخت که این ادب رو رعایت کنه. آزاد نمیکرد خودشو از ادب، رها نمیکرد از ادب که کاری به ادب نداشته باشه، خودشو در محدوده ادب قرار میداد، خودشو در این محدوده حبس میکرد و مقید میکرد. متى اراد ان یصله، خب این جواب، این مطلب تمام شد که استیذان نبوده، ولی ترک استیذان ترک واجب نبوده که بشه گناه. بعد میفرماید که بلکه از بعضی ها نقل میشه که موسی استیزان داشته، اذن گرفته و بعد که خدا بهش اذن داده سوال کرده. پس حتی این امر مباح هم ترک نکرده بوده، حتی این ادب را هم ترک نکرده، نه تنها ترک واجب نکرده، ترک این امر مباح هم نکرده. الا انه قد رویه، قد روا قومون، گروهی نقل کردند، انهو استعزن فی زالک، زالک این سآل، در سآلش اذن گرفته. البته روا قومون ظاهرش اینه که روایتی رو نقل کردن، و الا گفته قوم که برای ما حجت نیست، حتما روایتی رو از معصوم نقل کردن که میشه حجت. پس روا قومون یعنی گروهی روایتی هم گفتند، حالا ممکنه روایتشون پیش ما قوی نباشه ولی لااقل گفته شده. کنهو استزن فیزالک فعزن لهو یا فعزن خداوند لهو، خداوند اجازه داد به موسی که سوال کند، لیعلم قومه به ذالک، یعنی به سبب ذالک از سوال، ان الرؤیا لا تجوز الا لله عز وجل، تا اعلام کند به قومش به توسط این سوال و به کمک این سوال، یعنی به کمک جوابی که این سوال دارد، اعلام کند به قومش که ان الرؤیا لا تجوز الا لله تعالی.
اگه روایت قبول داشته باشیم دیگه اون دو تا معنای قبلی معنا نداره دیگه، چون که
من سومیش معنا نداره.
بله نه دومیش معنا نداره، چون که با معرفت بوده میدونسته ولی اذن گرفته، میدونسته معرفت داشته،
با اینکه اذن گرفته بازم احساس میکنه که سوالش به جا نبوده، با اینکه اذن گرفته ولی بالاخره خود سوال به جا نبوده. خدا اجازه داده به اینکه سوال کن تا قومت آرام بشن، آگاه بشن، ولی در این حال بازم یه سوالی بوده که در آستانه اله بزرگ شمرده می شده، یعنی یه سوالی که می دونسته محاله، اونم مربوط به خداست، از خدا درخواست می کنه، ولو با تحمیل قومش بوده، ولو خداوندم به خاطر قوم اجازه داده، ولی در این حال موسی احساسی خجالتی میکرده، احساسی نقصی در خودش میکرده. دقت کنید اینم هست، مثلا فرض کنید ما میریم پیش بزرگی، بزرگ به ما میگه که فلانی درخواستی داشت، درخواستشو بگو. ما وقتی درخواستشو میگیم، با اینکه درخواست مال ما نیست، درخواست مال دیگرانه، حالمون خیلی صاف نیست، یه حالت خجالتی داریم. درخواست خودمون باشه که خیلی خجالت زیاده، درخواست دیگران باشه بدون اذن خجالتش باز زیاده، درخواست دیگران باشه با اذن یه ذره خجالت کم میشه ولی هست. پس باز جا داره که موسی بگه دوباره این سوالی از تو نمی کنن. ولی خب احتمالم داره که بگیم چون اذن گرفته، وقتی اجازه گرفته دیگه اصلا جای عدولم نداره، میگه اینطور میگه هر چی تو به من اجازه دادی عمل میکنم، خود همین عمل کردن به اجازه تو ادبه و دیگه احتیاج به توبه کردن نداره. ولی معنای اول برای رویت، برای توبه سر جای خودش محفوظه، با این که موسی اذن گرفته اون تفسیر خلالی پیدا نمیکنه. و قوله انا اول المؤمنین، اینو میخواد مرحوم صدوق تفسیر کنه، یقولو و انا اول المؤمنین، خط بعدی به انک لا ترا، در بین همه من اولین کسی هستم که ایمان میارم به انک لا ترا. من القوم الذین، اول رو در اینجا ایشون افعل تفضیل گرفته، لذا با من القوم تتمیمش کرده، من متمم افعل تفضیله، من در بین قومی که با من هستن اولی هم که ایمان میارم به انکلات رو، جلوترین مؤمنینم از قومی که کانو معهو و سألوهو، قومی که با موسی بودن که همون 70 نفر بودن، و سألوه و از موسی خواستن که ان یسأل ربه ان یریه، که ربش نشان دهد خودش را به موسی، که ینظر موسی الیه. اینا رو دیروز گفتیم که اونها تقاضاشون این بود که خدا خودشو به تو نشون بده تا ما هم در ذهن ببینیم، نمیگفتن به ما نشون بده، چون میدونستن خدا خودشو به اونو نشون نمیده. گفتن که درخواست کن که خدا خودشو به تو نشون بده، وقتی داره به تو نشون بده ما هم ببینیمش. این به انک لا ترا عرض کردن متعلق به مؤمنینه. شرحون لما کان از زن با غیر جواز صدور عن الانبیا ذکر صدوق در وجه توبه موسی وجوهی را، احد ها این که توبه لغتا رجوع است و معنای توبه در این آیه اینه که اینی اتو الی المعرفت سابقه به انکلات را، به انکلات را متعلق به معرفته، معرفتی که من قبلا داشتم، معرفت داشتم به این که تو لات را، حالا بر میگردم به همون معرفت و اون معرفت رو تأکید میکنم. نمیگه معرفت رو تأسیس میکنم، میگه باز میگردم به همون معرفتی که هست، چون پیداست که موسی معرفت داشته و به خاطر قومش سوال کرده، معرفت از دست نداده بوده که بخواد دو مرتبه یه معرفت جدیدی تأسیس کنه. همون معرفت قدیم رو تکرار میکنم، تأکید میکنم و به او باز میگردم. این نشون میده که معرفت ایشون بوده و هست و اون سوالی که کرده به خاطر قومش بوده، نه به خاطر اینکه خودش به این مسئله معرفتی نداشته باشه. و ثانی ها تفسیر دوم، بچه دوم برای توب، معنی توبه اینی که انها یعنی توبه به معنی عدول است، اول به معنی رجوع بود حالا به معنی عدوله، یعنی عدول یعنی ترک کردن، بازگشتن از کاری و بیتوجهی کردن به اون کار و دیگه مرتکب اون کار نشدن، اما رجوع یعنی بازگشت و تأکید کردن. توبه رو اول من رجوع گرفت، یعنی رجوع میکنم به اون معرفتم و اون معرفتم رو تأکید میکنم، اما عدول یعنی باز میگردم و ترک میکنم. شما وقتی از منزل میرید بیرون دوباره رجوع میکنید به منزل، یعنی به منزلی که هست رجوع میکنید. رجوع نشون میده که اون مرجع اون اله باقیه، اما عدول یعنی دست بر میدارم، عدول میکنم دیگه، میذارم، تجاوز میکنم، عبور میکنم، میرم. و ثانی ها انها به من العدول یعنی عدل تو اما حملنی علیه قومی، من عدول کردم از آن چه قوم بر من تحمیل کردن و وادار کردن مرو بر اون چیز. اون چیز چی بود؟ من طلب رویه، خواستن که من از تو طلب رعایت کنم و درخواست رعایت کنم، من دیگه عدول میکنم، مرتکب این کار نمیشم. و ثالث ها سوم انل اولا ان یستعذن ربه، نه واجب بود بلکه اولا بود که از پروردگارش اذن بگیرد فی ذلک سال، و لم یکن واجبا علی، یعنی این اذن گرفتن، این استیذان لم یکن واجبا بر موسی، بل هو ادبان. فلما لم یستعذن چون استیذان نکرد تاب انهو، انهو از این لم یستعذن یعنی از این عدم استیذان توبه کرد، نه توبه کرد از یک کار حرامی بلکه توبه کرد از عدم استیذان که ترک ادب بود نه حرام بود. ثم ازرب صدوق انها زلوجه، اضراب کرد یعنی از این وجه منصرف شد، روایتی نقل کرد که او با وجود اون روایت احتیاجی به این وجه سوم نباشد. اضراب کرد به چی؟ به ذکر روایتن فی وقوع الاستیزان، استیزان غلط نوشته شده، استیزان نوشته شده، یه دونه یه یا یه دونه همزه میخواد. کما یظهر من الخبر خبر الاتی ایزن، از خبر آتی ظاهر می شود که استیزان حاصل شده. ایزن یعنی چی؟ ایزن یعنی علاوه بر اون خبری که روایت کرده قومی، علاوه بر اون خبری که قومی روایت کرده، علاوه بر اون از خبر آتی که خبر محمد ابن جهمه، اونم آشکار می شود که استیزان بوده. ایزن یه جور دیگه می تونی معنا کنی، خیلی البته معنای بعیدیه ولی خب باطل نیست. یک صف و نیم برگردید عقب، همین صفحه 368 سطر سومشو ببینید، کما یدل علیه خبر محمد ابن جهم الاتی. حالا میگه کما یظهر من الخبر الاتی ایزن، یعنی همونطور که خبر آتی دلالت میکند بر اینکه دو مرتبه ترک کردن این جریان در آیه به خاطر چیست که در یه صفونی میقبل گفتیم، ایزن خبر آتی دلالت میکند بر اینکه استیزانی بوده. این ایزن رو البته عرض میکنم خیلی بعیده، چون فاصله خیلی زیاده، بعیده که مرادش از ایزن این باشه، ولی باطل نیست. در آیه حاله متنون امروز دیگه آسونه، کلام صدق رو خیلی توضیح نمیدیم، روایت باشه خیلی بحث میکنیم، کلام صدق رو باشه معمولی میخونیم، اینه کلامات صدق رو داریم توضیح میدیم. متنون مطلبی رو مرحوم صدوق در اینجا میگه که باعث تأسف و تحسر بسیاری از علمای بعد از صدوقه. صدوق میگه که روایات زیادی ما در باب رؤیت داریم که در فلان کتاب و فلان کتاب ثبت شده، ولی من اون روایات رو نقل نمی کنم، چون میترسم معنای حقیقی اون روایت برای افرادی روشن نشه و انحرافی برایشون پیش بیاد و اونا رو نقل نمی کنه. اتفاقا اون کتاب از بین رفته و اگر صدوق نقل می کرد اون روایت باقی می موندند. اینه که باعث تأسف و تحسر خیلی ها شده که این روایات اگر در کتاب صدوق می آمد به خاطر اهمیت صدوق دیگران کتابش رو حفظ می کردن، روایت هم حفظ می شد، ولی چون اون نویسندگان دو کتاب اهمیت صدوق رو نداشتن، کتابشون خیلی مورد توجه و حفظ قرار نگرفته، از بین رفته و نتیجتا این روایت از دست ما بیرون رفته. بعضی روایات مربوط به رؤیت خداست در آخرت، بعضی روایات مربوط به رؤیت خداست در دنیا. صدوق تنها کاری که میکنه توجیه اون روایات اینجا میاره، خود روایت نمیاره. میگه اونهایی که مربوط به آخرتن و رؤیت خداوند رو در آخرت اجازه میدن، منظورشون از رؤیت علمه، چون شکوکی که اینجا بر اثر ارتباط ما به ماده و بر اثر اشتغال ما به دنیا برای ما پیش میاد، در وقت در آخرت اون شکوک وجود نداره. ما در اینجا گاهی شکی پیدا میکنیم، در وجود خدا شک میکنیم، در اوصاف الهی شک میکنیم، حتی بعضی ممکنه از شک هم بگذرن، منکر خدا بشن. اینا به خاطر تعلق به ماده است، به خاطر تبعیت از هوا و هوس، یا به خاطر هر چی است، آلودگی های فکری و امثال ذلک. تو آخرت همه این چیزا روشن میشه، همه اینا کنار میره، شک ها برطرف میشه، انکار ها برطرف میشه، روشن میشه. روشن میشه یعنی مردم خدا رو عالم میشن، چنان عالم میشن که گویا دارن میبیننش. پس اون رؤیت روایاتی که در رؤیت خداوند فی یوم القیامه رسیده شو وارد شده، اون روایات منظورشون این نیست که با چشم خدا رو میبینیم، منظورشون اینه که با قلب خدا رو میابیم. حتی در بعضی روایات این چنین داره که وقتی خداوند انسان رو مؤاخذه میکنه، انسان احساس میکنه و نه تنها احساس بلکه میابه که با یه نفر رو در رو داره صحبت میکنه، ولی نمیبینه، ولی اصلا میابه که رو در رو داره صحبت میکنه. الان ما خدا رو غایب میبینیم، وقتی نماز میخونیم احساسی نداریم که رو در رو داریم سوال میکنیم، مگر حالا یه حالت خاصی ما دست بده یا حواسمون خیلی در نماز جمع باشه و حس کنیم که خدا رو داریم میبینیم. که امام میفرماد انقدر ذکر رکوع رو من تکرار کردم که صحابه ذکر رو دیدم، من خدا رو دیدم. اینه حواس جمعه. در آخرت یک کسی نمیتونه حواسش جمع نباشه، علل خصوص اون وقتی که خدا داره مؤاخذش میکنه و باش حرف میزنه، دیگه نمیتونه حواسش جای دیگه باشه. امروز ما با خدا حرف میزنیم، حواس نداریم، نمیدونیم با کی داریم حرف میزنیم. فردا خدا با ما حرف میزنه، دیگه نمیتونیم بگیم حواس نداریم، حواسمون جمع میشه و کأنه فکر میکنیم و میابیم، نه فقط فکر میکنیم، میابیم که با کسی رو در رو داریم صحبت میکنیم. تعبیر مکافئه داره، مکافئه رو در رو. خب خدا در اونجا داره دیده میشه، اما نه دیدن با چشم. بنابراین دیدن خدا در آخرت به من علمه. این توجیهی است که برای اون روایات مربوطه به رؤیت خدا فی یوم القیامت داره مرحوم سرور. درباره رؤیت دنیایی هم میگه رؤیت القلب مراده، رؤیت القلب نرم رؤیت العین. انسان در دنیا خدا رو میبینه. خب میاد از امام سوال میکنه مگه خدا رو میشه دید؟ ابو بصیر از امام سوال میکنه، بعد امام بهش میفهمه مگه تو الان نمیبینی؟ ابو بصیری که نابیناست مگه الان نمیبینی؟ این مگه الان نمیبینی؟ میخواد ازش اقرار بکشه که الان هم دارم میبینم. اونم قانع میشه میگه بله اصلا دارم میبینه، با چشم که نمیبینه، چشم سالم هم نیست، از نابیناست. این منظور از دیدن، دیدن قلبه که احساس میکنه انسان در وقتی که توجه کامل به خدا پیدا میکنه، احساس میکنه که در قلبش تغییری هست. حتی همین قلب جسمانی هم و قلب صنوبری هم یه اثری پیدا میکنه، آدم احساس میکنه اثر رو، با لامسه احساس میکنه. اون قلبی که قلب معنوی ماست، اون که واضحه که به خدا توجه میکنه، حتی این قلب ظاهری هم یه احساسی داره. آدم احساس میکنه مثل این که مثلا فرض کنید یه حالت رخوتی، یه حالت مثلا این که حالا مثل این که قلب تا حالا خوب خون و نگه میداشت، حالا دیگه ول شده داره رها میکنه، یه همچین حالتی به قلب انسان دست میده در وقتی توجه کامل به خدا پیدا میکنه. که این رؤیت قلبه، تو همین دنیا اتفاق میفته، چه در حال نماز چه در حال غیر نماز. یکی از آیات الهی رو مثلا اتفاقی میبینید، همه جا آیته، همه جا آیته، منتها گاهی آیتی رو میبینیم به توجه اونم جلب میشه. و توجه وقتی جلب میشه دو جوره، یه وقت توجه به این وجود جلب میشه، یه وقت توجه به ربط جلب میشه. و این مهمه، غالبا توجه ما به وجوده، یعنی این انسان رو به عنوان یه موجود ملاحظه میکنیم نه به عنوان یه ربط. اما گاهی از اوقات آیاتی رو میبینید به عنوان ربط ملاحظهش میکنید، اونجاست که خدا دیده میشه، خدا دیده میشه. این برای خود آدم نه کثیرن، برای بعضی ها شاید کثیرن واقع میشه که انسان میفهمد ربط هست. این نمیدونم حالا اتفاق افتاده برای شما که تجربه کرده باشید یا نه، انسان میفهمد که ربط هست. این ما خیلی میگیم ربطیم ربطیم، توضیح میدیم، تبیین میکنیم، اما بیابیم وجدان کنیم ربط رو، یعنی حس میکنیم که اصلا مثل این که اون فضایی که ما توش نشستیم خالیه، معنویاً حس میکنیم و نه ظاهراً. این حالت حالا در ذکرتون، در ذکرتون باشه، حواستون بهش جمع باشه، گاهی میاد، یعنی گاهی حالاتی بر ما عارض میشه، حالات خیلی خوبیه، چون مواظبش نیستیم، منتظرش نیستیم، بی توجهیم بهش، میاد عبور میکنه و اصلا نمیفهمیم آمده رفت. اما که توجه داشته باشیم ورودشو میفهمیم، ولو خطور میکنه و میره، ولی بالاخره ما رو آگاه میکنه. الان شما از این به بعد در ذهنتون باشه که ببینید کی هاست احساس میکنید و وجدان میکنید که رفتید. خیلی حالت زودگذر و خیلی حالت خوش که به مزی که آمده رفت آرزو میکنید دوباره بیاد، هی تعقیبش میکنید، به زودی دست نمیاریدش. این حالت ربط و گاهی خود انسان بر خودش به دست میاره. به آیات هم اگر نظر کنید و او رو به عنوان ربط بینید، غیر ممکنه به خدا توجه نکنید. اینکه حضرت امیر میفرماید من چیزی را ندیدم مگر اینکه قبلش خدا رو دیدم، این حرف کاملیه، یعنی اصلا نمیشه آیتی از آیات دیده شود و قبلش خدا دیده نشود. چون هر آیتی نگاه کنید، اگر حقیقت آیت بودنش که ربط بودن ببینید، حتما خدا دیده میشه. ما حقیقت رو نمیبینیم، ما وجود مستقل میبینیم. وجود مستقل که حقیقت نیست، هیچ کی وجودش مستقل نیست. ما همه رو داریم باطل میبینیم، چون باطل میبینیم خدا دیده نمیشه. اگر همه رو حق ببینیم، یعنی درست ببینیم، همه ربطن، هر آیتی رو میبینید خدا دیده میشه، دائما داره آیت دیده میشه، دائما داره خدا شهود میشه. پس اینا که میگن ما دائما در حال شهود خدا هستیم دروغ نمیگن، یه چیز شدنیه، منتها باید تمرین کرد تا بهش رسید، و بعد از این که بهش رسیدیم باید تمرینش کنیم تا تثبیتش کنیم، چون این جور حالات خیلی سریع میرند، باید حفظشون کنیم، نگرشون داریم. خب پس روشن شد رو روایات رویت که مربوط به آخرتن به معنای علمند، اونها هم که مربوط به دنیان به معنای رویت قلبند. پس هیچ کدام از این روایات دلالت بر رویت با چشم نمی کند، رویت با چشم نه در دنیا و نه در آخرت در هیچ کدام از دو عالم اتفاق نمی افتد. متن مصنف والاخبار التي رویت فی هذا المعنى، هذا المعنى یعنی معنی رویت، و اخرجها مشایخنا رضی الله عنهم فی مصنفاتهم، اخراج کردن یعنی آوردند، یعنی ذکر کردن، نقل کردن در مصنفاتمون، مصنفاتشون، این اخبار اندی صحیحتون، پیش من همشون صحیح سندن و قوی هند، از نظر سند ضعفی ندارن، از نظر دلالت توضیح میخوان، توضیحشون هم اینه که رویت به من علمه. و اینما ترکت ایراد حافی هازل باب، من ذکر این اخبار رو در این باب ترک کردم و نیوردم، خشیت ان یقرأ ها جاهلون به معانی ها فیکذب به ها، ترسیدم که جاهل به معانی این اخبار این را اخبار رو بخونه و این اخبار رو تکذیب کنه. مثلا ما که معتقدیم به این که خدا دیده نمیشه، خب این اخبار دلالت بر رویت میکنه، ما معنای رویت رو نمیفهمیم، نمیدونیم علمه، وقت میگیم پس این روایت غلطه، داره خلاف عقل صحبت میکنه، عقل میگه خدا مجرده و دیده نمیشه، این روایت داره خلاف عقل میگه، پس روایتی است باطل. میگه ترسیدم که کسانی که معنای این حدیث رو، احادیث رو درست نمیفهمن، این احادیث رو انکار کنن، بگن احادیث باطل است، به این جد نیوردن. بعضی ها میگن که خب می آوردی توجیه میکردی، چرا ترکش کردی؟ الان که توجیه کردی، خب اولا می آوردی توجیه میکردی، اگر اون کتاب ها در اختیار بودن اینقدر حسرت نداشت، اون کتاب ها از بین رفتن، این روایت از بین رفتی. بله بله، صدوق حالا یا قاضی سعید روایت رو آورده، ولی خب این احساس خطر میکرده، علی حال این کارشون نمیشه تخته کرد، احساس خطر میکرده، ولی خب بالاخره بعدی ها رو محروم کرده از این روایت. احتمال داره که اون زمان طوری بوده که متکلمین فلاسفه غلبه داشتن، دوران دورانی بوده که غلبه اونها بوده، افکار اونها نمیذاشته این توجیهات انجام بشه، مثلا باعث میشه که روایات رو تکذیب کنه، شاید حالا زمان صدوری هم چی وضعی برقرار بوده. و این نما ترکت ایراده ها فی هذا الباب خشیتن یقرأ ها جاهلون به معانی ها، اون وقت فیوش از او ها بخونه این روایات و معنای حقیقیش هم نفهمه، همین معنای ظاهری رو به ذهنش بیاد، بعدم بگه این معنای ظاهری که با حکم عقل نمی سازه، بنابراین روایت باطلند. ترسیدم که همچین وضعی پیش بیاد، لذرات نقل نکردن. خب ظاهرن حالا اینو من دارم عرض میکنم، مثل این که صدوق پیشبینی میکرده که اون اخبار و اون کتب از بین میره، ولی کسی بهش میگه خب تا نیاوردی اونه که آوردن، بالاخره روایت در دست میامد، تکذیبی که ازش میترسیدی انجام میشد، ولی خب پیشبینی ظاهرا میکرده که اونو از بین خواهد رفت، شاید هم پیشبینی نمیکرده، میگه خب تکذیبم بکنن، عاملشون دو نفرن که اون کتابو نوشتن، عاملش من نیستم، مسئولیتش با من نیست، مسئولیتش با اون است که نوشته. بله فیکذب بها فیکفر بالله عز و جل، در حالی که هو یا لا یدری، ممکنه تکذیب کند پیغمبر روایات رو و نتیجه تکذیب روایات کفر به خدا شود، در حالی که هوه یعنی این جاهل به معانی ها نمی فهمد که کافر شده، بدون توجه کافر میشه. باز می فرماید که این یه مطلب بود، اخباری که مشایخ ما در مصنفاتشون گفتند همه اندی سیاتون. مصنفات هم که جمع میارن ولی میشه یکی دو کتاب نبوده، بیشتر بوده. باز میگه و اخباری که ذکرها احمد ابن محمد ابن عیسی فی نوادری ولتی، یعنی و اخباری که اوردها محمد ابن احمد ابن یحیی فی جامعه فی معنی رویه، اخباری که در معنای رویت آوردن تماما صحیحتون. اون قبلی رو گفت اندی صحیحتون، اینجا دیگه اندی هم نمیگه، میگه صحیحتون لا یردها الا مکذبون او جاهلون به. اینه کسی رد بکنه معلوم میشه مکذبه یا جاهله. اونجا گفت اندی صحیحتون، یعنی ممکنه کسی بگه سند صحیح نیست ولی پیش من صحیحه. اینا رو دیگه مطلقا میگه صحیحتون، نمیگه پیش من صحیحه، مطلق صحیحه. کسی بخواد رد کنه آدم مریضیه که رد میکنه. الا مکذبون او جاهلون به، یعنی به معنای رویت جاهل و به این جاهل به معنی رویت. و الفاظها یعنی الفاظ این اخبار الفاظ القرآنه، نشون میده که جعلی نیست. این حالا مربوط به بیت وحیه، این روایات از کسی صادر شده که یا بهش وحی میشده یا در بیت وحی پرورش یافته. و الفاظ ها الفاظ القرآن و لکل خبر من ها، از این اخبار معنا ینف تشبیه و تعطیل و یثبت توحید. یعنی گفتیم معنای رویت رو گفتن نه خود رویت رو. این اخباری که در این نوادر و در اون جامعه هست گفتیم در معنای رویت وارد شدن نه در خود رویت. وقت این معنا توریست که هم نفی تشبیه می کند و هم نفی تعطیل و هم اثبات توحید می کند. حالا هیچ چیز روشون ذکر نکرده، فقط هم گفته، روشن نیست اون معنی چیه، ولی بالاخره نتیجه اون معنا این امور حسن است: نفی تشبیه، نفی تعطیل، اثبات توحید. و قد امرنا الائمه ان لا نکلم الناس الا على قدر عقولهم. پیغمبر به ما امر کرد، ائمه به ما امر کردن که ما با مردم به اندازه فهمشون حرف بزنیم. با یه انسان عامی طوری حرف بزنیم، با یه انسان عالم طوری دیگه. به هر با مخاطبمون رو باید تشخیص بدیم چیز. این هم امر ائمه است، هم مقتضای ادبیات انسانیست، نه تنها عرب، ادبیات انسانیست که میگن به مقتضای حال حرف بزن. فصاحت و بلاغتی که میخوان معنا کنن، فصاحت معناش اینه که به مقتضای حال حرف زدن، بلاغت معناش اینه که زیبا حرف زدن. کسی که به مقتضای حال حرف نمیزنه فصیح نیست. با عالم به صورت خطاب میکنه همونطور که به عامی خطاب میکنه، یا به عامی خطاب میکنه اونطور که به عالم خطاب میکنه. خب این مقتضی حال تشخیص نمیده، کلام فصیح در کلام نیست. ادبیات هم به ما دستور داده شده که به اندازه فهم مردم با مردم حرف بزن، یعنی مخاطبت رو تشخیص بده، حالت مجلست رو تشخیص بده، طبق مقتضای اون حالت مجلس حرفت رو مطرح کن. ایمان با ما میفرمان به اندازه که مخاطبت میفهمه حرف بزن. خب این عبارت میخواد چی بگه؟ چند تا احتمال توی این عبارت هست. یکی این که معنایی که این بزرگواران در نوادرشون و جامعهشون ذکر کردن معنایی بوده قابل فهم برای علما، نه قابل فهم برای همه. به ما دستور دادن که با هر کسی به اندازه فهمش حرف بزن. خب این کتاب برای علما نوشته شده و معنی هم که در اونجا آمده معنی بوده مربوط به علما، بنابراین به جا بوده. کتاب من ممکنه دست این و اون بیفته، دست همه بیفته، چنانچه هم میکرم از عوام و خواص از این کتاب هایشون استفاده میکنن. اگر اون معانی رو من ذکر بکنم یا اون روایات رو من ذکر بکنم، ممکنه تکلم با مخاطبی که لایق نبوده صورت بگیره و من از امری که ائمه داشتن فاصله بگیرم. به ما گفتن طبق فهم مخاطبتون حرف بزنید. مخاطب کتاب من فقط علما نیستن، همه هستند. من اگر اون معانی رو اون روایات بیارم نسبت به علما مطابق فهمشون حرف زدم، نسبت به عوامی که مخاطبین من هستن، که بعضی از مخاطبین من هستن، نسبت اونها کلام ائمه و دستور ائمه رو رعایت نکردم که فرمودن به مقدار قدر و عقول مردم بهشون حرف بزنید. این یه معنا برای این عبارت. یه معنای دیگه این که ائمه به ما امر کردن که این کارو بکنیم و خودشون هم این کارو میکنن. بنابراین ما باید رؤیتی رو که در کلام امام آمده در حد فهم خودمون معنا کنیم، چون اون بزرگواران در حد فهم ما با ما حرف زدند، یعنی کلمه گفتند که ما میتونستیم معناشو درک بکنیم. لذا اجازه داریم که این روایت رو تفسیر کنیم، رؤیت رو تفسیر کنیم. این روایت، این آنچه که در نوادر احمد ابن محمد آمده و آنچه که در کتاب جامع محمد ابن احمد آمده، عرض کردیم که معانی رؤیته، معنای رؤیته. او این معناها رو که کردن در حد فهم مخاطبشون معنا کردن، پس به جا معنا کردن، لذا صحیح هست. دقت کنید، اول میگه صحیحه، بعد میگه ائمه فرمودن که به اندازه فهم حرف بزنید. خب این روایت به اندازه فهم خودمونه دیگه، اونام با ما حرف زدن، یعنی ائمه با ما حرف زدن و به اندازه فهم اونم حرف زدن. بنابراین این کلمه را که ما گفتن مطمئن بودن که معنا شما میفهمیم. این معانی که ما فهمیدیم و تو نوادرمون جامعمون نوشتیم، معنیش که تقریبا مورد امضای بزرگواران، پس صحیح هست. اینجور هم میتونی عبارتیشون رو معنا کنی. و معنی روی، خب از اینجا وارد میشه معنای رویتی رو که در روایات مربوط به آخرت آمده ذکر میکنه، معنای رویت هم که مربوط به دنیاست اونم ذکر میکنه. که عرض کردم رویت در آخرت رو معنی علم میگیره، رویت در دنیا رو معنی رویت قلب میگیره، نه رویت عینه. و معنی رویه الواقع فی الاخبار العلم، العلم خبر، معنی رویه مبتداست. معنای رؤیتی که در اخبار آمده علم است. مربوط، منظور از اخبار، اخبار مربوط به آخرته یا اخبار مربوط به رؤیت آخرت، این بعدن روشن میشه. و ذالک، چرا در آخرت انسان خدا رو رؤیت میکنه، یعنی علم پیدا میکنه؟ مگه تو دنیا علم نداره؟ جواب میده که در دنیا این علم برای بعضی حاصله، ولی برای بعضی هم همراه با شکوکه، همراه با انکاره، همراه با یه قواعد باطلیست که نمیذاره حق روشن بشه. اما در آخرت همه این قواشی و همه این موانع و مزاحم ها برطرف میشن و علم حاصل میشه. اون وقت انسان عالم به خدا میشه، رؤیت میکنه، یعنی علم پیدا میکنه. در بعضی نوشته ها عبارت جالبی رو شما میبینید، میگه که چرا از علم تعبیر به رؤیت شد؟ خب من اگه نمیتونستم بگن در آخرت عالم میشی که روشن بود مخاطبم میفهمید، چرا کلمه‌ای به کار بردن که بالاخره شبهه داره و انسان رو به اشتباه میندازه. چرا فرمودن رؤیت؟ خب از اول میفرمودن علم، میتونستن بگن علم رو نگفتن. بنابراین شما علما چرا رؤیت رو به من علم میگیرید؟ اونه که محضوری نداشتن از این که تعبیر به علم بکنن، که شما میاد بیان میکنید مراد از علم رو، مراد از رؤیت علمه. دقت کنید اونجاهای ما توجیه میکنیم که امام به خاطر جهتی نمیتونسته یا صلاح نمیدیده که فلان تعبیر بکنه، اون وقت ما توجیه میکنیم. اونجا اینجا چه عیبی داره که امام بفرماد شما در آخرت به خداوند عالم میشید با اون طور که در دنیا عالم نبودید؟ اینطور میفهمید؟ خب هم میفهمیدن منو چیه، چرا تعبیر به رؤیت کرده؟ اینو علما توضیح دادن، نه توجیه کردن بلکه توضیح دادن، یعنی یه توضیح واضحی هم هست، مطلب روشنیه. گفتن که اونجا علم اینقدر قوی است که به منزله رؤیت. امام که تعبیر به رؤیت میکنه میخواد بفرماید که علمی است به منزله رؤیت. اگه تعبیر به علم میکرد، خب علم، علم مفهومی هم شامل میشد، علم حصولی هم شامل میشد، مثل همین الان که ما علم داریم، علم به خدا داریم ولی غفلت هم داریم. اما تعبیر به رؤیت کرده که دیگه رؤیت توش غفلت نیست، شک نیست، یعنی در آخرت میبینید، یعنی علمی مثل رؤیت پیدا میکنید. همونطور که اگر رؤیت میکردین شک نمیکردید. الان عرفا به فلاسفه چی میگن؟ میگن شما علم پیدا کردید، ما شهود کردیم، ما خیلی بالاتر از شماییم. معلوم میشه شهود خیلی قوی تر از علمه، و همینطور هم هست. یه چیزی رو من میدونم یا میبینم، وقتی مثلا فرض کنید من نابینا باشم، برای من رنگ سرخ رو توضیح بدن، خب علم پیدا میکنم، ولی نه به اون اندازه که این رنگ رو ببینم. وقتی رنگ رو ببینم دیگه علمش خیلی قویه. حالا برای ما خدا رو توضیح میدن، ما هم عالم میشه. در قیامت حالتی پیدا میشه برای ما که نه فقط عالم بشیم، گویا داریم میبینیم. پس علم اونجا این چنین علمیست، چون علم این چنین است تعبیر به رؤیت شده. و ذالک حصول رؤیت، ذالک رو این دو کجا اشاره میگیرم، حصول رؤیت به معنای علم در آخرت به این جهت است که دنیا داره شکوک و ارتیاب و خطرات. خطرات شاید همون خطورات باشه، همین خطورات هم که مزاحم علم هم. ممکنه یه وقتی علم القا بشه به ذهن ما، ولی خطوراتی بیاد آخر سر این علم واضح رو یه امر مشکوک کنه. ولی ازاکان یوم القیامه، این ازاکان یوم القیامه نشون میده که صدوق داره رؤیت در قیامت رو توجیه میکنه. و ازا کان یوم القیامه، وقتی روز قیامت واقع میشه، کشف للعباده ما یزول به شکوک، برای عباد کشف میشود آنچه که به توسط آن چیز این شکوک برطرف میشه. اونچه که برطرف کننده شکوک هست چیز من آیات الله، آیات الهی ظاهر میشن، نه خود خدا ظاهر بشه و دیده بشه، آیات ظاهر میشن. این اولا، ثانیا امور و فی ثوابهی و عقابهی، دستوراتی که میده، کارهایی که انجام میده، آثاری که در ثواب عقابش ملاحظه میشه، همه نشون میده که خدایی هست. امروز که دنیاست میبینید شخصی منکر خدا میشه، نه ثوابی بهش داده میشه نه عقابی، اما اونجا عقاب هست و معلومه که عقاب کننده کیه. حالا در اینجا اگه کسی بگه خدا نیست، بلا فاصله خدا جوابشو بده، یه سائقی بفرسته، یه چکی تو گوشش بزنه، یه کاری بکنه، این زود متوجه میشه خدا هست. چرا؟ چون عقاب پستر اون انکارش آمد. تو آخرت عقاب میاد و معلوم این عقاب مال چیه، مال کدوم گناهه. خب طرف متوجه میشه دیگه. پس این که دستور الهی یا اجرای الهی ثوابی عقابی میاره، این ما رو عالم میکنه به وجود خدا. در دنیا نه ثوابش دیده میشه نه عقابش دیده میشه. اگرم ثوابی میاد، عوضی میاد، ما نمیفهمیم مال اون کار خوبمونه یا مال عقابش مال کار بدمونه. کار بدی کردیم، پسرش هم یه مصیبتی پیش میاد، نمیدونیم این مصیبت مال اونه. پس عقاب و ثوابی تو دنیا برای ما یا نیست یا روشن نیست. ولی وقتی باشد و روشن باشه که این عقاب کننده کیه، ثواب دهنده کیه و مربوط به کجاست، وقت ما اون ثواب دهنده و عقاب کننده رو میشناسیم. در آخرت یه همچی اتفاق میفته، آیات الهی ظاهر میشن، ثواب و عقاب خدا ظاهر میشه، با وجود این کشف میشود للعباد ما یزول به شکوک و یعلم حقیقت و قدرت الله عز و جل. حقیقت قدرت خدا اونجا روشن میشه، وقتی حقیقت قدرت روشن شد غیر ممکنه خدا خدا معلوم نباشه، قدرتش به طور کامل پیش ما روشن میشه و خودش دیگه به طریق اولا. خب به چه دلیل میگویی که در آخرت شکوک برطرف میشه و علم تقویت میشه؟ میگه و تصدیق و ذالک فی کتاب الله عز و جل. تصدیق و ذالک، ذالک یعنی اون کشف، ذالک برمیگرده به کشفی که از کشف فهمیده میشه. اون کشفی که ما میگیم تصدیقش در کتاب خداست. تصدیقش یعنی دلیلش، حاصل دلیل تصدیقیشون حاصل گفته، به جایی که دلیل رو بگه حاصل دلیل رو گفته. تصدیق این کشف در کتاب خداست، یعنی دلیل این کشف، دلیلی که منشأ تصدیقه و قهرن تصدیق رو برای شما به وجود میاره، تصدیقش دعای است. البته ممکن هم از تصدیق و ذالک اینطور معنا کنیم که خود قرآن هم این ادعای ما رو تصدیق داره، اینم میگیم، ولی خب اون معنی اولی که گفتم به خود بهتره. دلیلی که منشأ تصدیقه در آیه هست، از بس که این دلیل قویست، چون مستند به خداست، از بس که این دلیل قویست، صدوق نتیجهش گفته، نگفته دلیل داریم، چون ممکنه دلیل داشته باشیم طرف مقابل تصدیق نکنه، میگه تصدیق داریم، یعنی دیگه از دلیل بودن گذشته، کسی نمیتونه تصدیق نکنه. این کلام خیلی کلام پرمبالغه ایه، چون نمیگه دلیل، میگه تصدیق، یعنی دلیل دلیل نیست که تو نتونی تصدیقش کنی، دلیل اینقدر قوی است که پشتش تصدیق هست. و تصدیق ذالک فی کتاب الله عز و جل که فرموده لقد کنت فی غفلت من هذا، یعنی من هذا الامر، فکشفنا عنک غطاءک، غطاءک یعنی غفلتک، فبصرک الیوم حدید، یعنی چشم تو در امروز تیزه. تیزه یعنی چی؟ یعنی هیچ شیئی مانع دید تو نمی شود، دید تو قواشی و حجب و شهواتی در مقابلش نیست. در دنیا در مقابل دید ما خیلی چیزا هست، گناهانی که مرتکب میشیم، حاجب‌هایی که خودمون درست میکنیم، اینا نمیذارن ما واقعیت رو ببینیم. در آخرت که اینا نیست، ممکنه جرم اینها بعدن نصیب ما بشه و میشه مگر خدا ببخشه، ولی دیگه شهوتی نیست، حجابی نیست، اونجا همه چیز روشن دیده میشه. بنابراین فبصرک الیوم حدید. دقت کردید الان با این توضیحی که من دادم؟ نگفتم حجابی هست و چشم تو این حجاب رو میشکافه و ماورا حجاب رو میبینه، گفتم اصلا حجاب نیست، که وقتی حجاب نباشه راحت‌تر و واضح‌تر دیده میشه. فبصر کلیوم حدید رو مفسرین اینطور معنا کردن که حجابی نیست، نه حجابی هست و تو اون حجاب رو میشکافی، اگرچه ظاهر عبارت اینه که چشم تو تیزه، نه اون شی آشکاره، چشمت رو تیزه، پس از حجابم عبور میکنه. ظاهر آیه اینه، ولی تفسیری که بعض از مفسرین کردن این چنینه که حجاب دیگه نیست. شرحون هازا غنی و منشر، این هم عبارت جالبیه، شرحون هازا غنی و منشر، و تعویل الذی ذکره، تعویلی که مرحوم صدوق آورده مال روایات مربوط به آخرته. اینو دیگه من توضیح دادم. تعبیری که آورده بود چی بود؟ این بود که رویت رو هم کرده بود بر علم. و تعبیر الذی ذکره صدوق که حمل رویت بر علم بود، انما هو للاخبار المرویت فی رؤیت المؤمنین ربهم یوم القیامه. اخباری که مروی است للمشایخ المذکوره، اساتید که ذکر کرد خود مرحوم صدوق، مرویست فی یعنی درباره رؤیت مؤمنین ربهم یوم القیامه. روایاتی که درباره رؤیت المؤمنین ربهم یوم القیامه آمده، تعویلش همینه که رؤیت به معنای علمه. بخونم مطلب بعدی میرسیم یعنی؟ بله؟ چون عبارت زیاد خوندیم ولی خب مطالب آسون بوده. میتونیم یه صفحه دیگه هم بخونیم که برسونیم حدیث. بله؟ مثل این که بیشتره، ولی من نمیتونم حکم کنم. به نظرم احساس میکنم که تمایل به تعطیل کردن هست. باش، اب نداره، بقیهش میدونیم جلسه بعد.